خب بسم الله الرحمن الرحیم. اسپخه نشسته 73 هستیم از 8 فراز. دور دوم هستیم. در دور دوم یه مرور کلی داریم بر ایدئولوژی، برد اجتماعی جغرافیایی و جهتگیری های طبقاتی 8 فراز. دوشنبه 29 مهر ماه 87. امروز یک نگاهی داریم به سیر تحول ایدئولوژیک فرازها، تحولات فرازها در برد اجتماعی و جغرافیایی و نهایتاً جهتگیری طبقاتیشون. با این چارچوب هم که به دلیل تکرار هر جلسهش کاملاً آشنا هستیم، دیگه میانه لوح رو رد کردیم و داریم میرسیم انشالله به پایانش. در سمت چپ لوح ایدئولوژی، برد اجتماعی، برد جغرافیایی و جهتگیری طبقاتی. اگر خدا بخواد دو جلسه دیگر رو اختصاص میدیم، جلسه آینده به جمع‌بندی کلی دستاوردها و ناکامی‌ها و جلسه پایانی هم که انشاءالله دو هفته دیگه خواهد بود، یه جمع‌بندی به اصطلاح کلان هست روی 8 فراز. خب الان مقدمتاً وقت اصلی رو میذاریم روی ایدئولوژی 8 فراز. بازم سعی کردیم که تبدیل به جدول کنیم تا هم آنکادر بشه و چارچوب جدی تری داشته باشه، هم امکان مقایسه تحلیلی برای در حقیقت سیر تحول ایدئولوژیک 8 فراز به وجود بیاد. 5 آیتم رو در نظر گرفتیم که در چارچوب اون 5 آیتم بتونیم سیر تحول ایدئولوژیک 8 فراز رو از تنباکو تا اصلاحات بررسی عمومی بکنیم. یکی شرایط تکوین ایدئولوژی ها هست به لحاظ زمانی. دوم، ایدئولوژی های هر دوره و هر فراز از چه عناصر اصلی تشکیل شده، جان مایه‌شون چیه، کاربرد این ایدئولوژی تو اون تاریخ خودش چی بوده و آیا عمل ما به ازایی داشته یا نه، و اگر عمل ما به ازا داشته اون عمل ما به ازا چی بود. تنباکو برخلاف مشروطه که گونه‌های متعدد ایدئولوژیک رو در خودش جای میده، یه گونه اصلی بیشتر نداره. یعنی اونجا خیلی نمیشه در حقیقت برش ایدئولوژیک زد، چون نیروی فکری اونجا نبوده، بازار بوده و بازارم به اعتبار روابط تاریخیش با روحانیت و توان فراخوانی که داشته، روحانیت رو در مراحل پایانی آورده و دخالت داده توی حرکت. اینکه یک گونه اصلی بیشتر نداره، اون گونه اصلی هم گونه روحانیت فعال در جنبش تنباکو بود، لذا تک گونه است. شرایط تکوین ایدئولوژی تنباکو ما قبل دوران بوده، یعنی قبل از اینکه نهضت تنباکو بروز و ظهور پیدا بکنه، کریستال های این ایدئولوژی در ذهن صاحبانش تکوین یافته بوده، یعنی چیز جدیدی نبوده. عناصر اصلی این ایدئولوژی که مذهب بوده به طور عام و یکی هم شعر بوده به طور خاص. جانمایه ایدئولوژی فقه، برخوردایی هم که میرزای شیرازی کرد متکی بر ایدئولوژی فقهیش بود. حکمی که داد حکم فقهی بود، حکم فقهی برد جدی پیدا کرد. بیانیه های ایشونه که نگاه بکنید، سخنرانی هاشو که ببینی، جانمایه ایدئولوژی، جانمایهش در حقیقت فقه. کاربردی که این ایدئولوژی پیدا کرد در جنبش تنباکو این بود که فشرده شد تبدیل به یه حکم شد. اون حکم کاملا جانمایه ایدئولوژیک داشت، خب فقهی بود، شعر رو به خودش حمل میکرد، به نوعی با استبداد برخورد میکرد، به نوعی هم با منافع خارجی در حقیقت مواجهه داشت و جوهر اون حکم هم تکلیف بود. یعنی تکلیف و تشرع و برخورد با استبداد و برخورد با اجنبی مجموعاً فشرده و آکاردونی شده بود در حکمی که جانمایه فقهی ایدئولوژیک داشت. عمل ما به ازای ایدئولوژی دوران تنباکو بسیج عمومی بود، مردم با یه حکم بسیج شدن و اون بسیج مبتنی بر حکم منجر به لغو قرارداد تنباکو شد. اما به نسبتی که جهان دوران تنباکو کوچک هست و جهان بینی پیشبرندگان محدود و دیدگاه استراتژیکشون نقطه‌ای، ولی مشروطه دنیای در حقیقت باز و گسترده است، هم به لحاظ نهله‌هایی که در شرکت دارن، هم به لحاظ آرمانی که حمل می‌کنن، هم به لحاظ طول دوران جنبش مشروطه در مقایسه با تنباکو، و هم از نظر پیش نیازهایی که اندیشه ما قبل جنبش تنباکو سیر گذرونده بود استنش. مشروطه رو میشه چند تا برش زد و نهله‌های مختلف ایدئولوژیکش رو تحلیل کرد. نهله مشخص اول لیبرال دموکراسی است، نهله بعدی سوسیال دموکراسی است که هر کدوم شاخص دارن، شاخصاشون رو قبلا معرفی کردیم، امروز هم مرور می‌کنیم. یک گونه دلی عقلی داره، یک خط نجف، مثلث نجف که قبلا بررسی کرده بودیم، قابل تبیین هست توی ایدئولوژی‌های درون جنبش مشروطه. جریان مرحوم نائینی هست، جریان مشروعه هست و برایند مجموعه مشروطه‌خواها که خودش میشه یک خط قابل تحلیل. لیبرال دموکراسی شاخصاش ملکم بود و آخوندزاده که خب تصور میکنم در سال 85 دو یا سه جلسه رو ما اختصاص دادیم به گونه شناسی های ایدئولوژی که در اون جنبش مشروطه. مثلا الان نه فرصت باز کردنش وجود داره و نه میتونیم دوباره خودمون رو تکرار بکنیم، تیک میزنیم و به اصطلاح سرعتی رد میشیم، مانند آهنگی که توی تحلیل بقیه سرتیترها بود. ایدئولوژی لیبرال دموکراسی ما قبل مشروط تکوین پیدا کرد، یعنی همونطور که شاهد بودیم در حد فاصل تنباکو تا مشروطه سیر تکوینش رو طی کرد. لذا در آستانه مشروطه لیبرال دموکراسی در ایران به عنوان یک نکته فکری پخت و پزش صورت گرفته بود و به یک نضج مرحله‌ای رسیده بود. عناصر درون ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و مدرنیسم بود که تقدیس میشد، مهار کردن جریان مطلقه در ایران بود، دموکراسی بود، دموکراسیش یک دموکراسی نخبه‌گرا و فرهیخته‌گرا بود، ولی به هر حال در پی دموکراسی بود این ایدئولوژی، و به طور کلی توسعه و راقیت ایران و پیشرفت ایران رو هم مد نظر قرار میداد. عناصر اصلی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی اینها بودن. جان مایش ترقی بود، یعنی مدرنیسمی بیاید با نهادهاش مثل پارلمان و حزب و صنف و روزنامه و دولت پاسخگو. دموکراسی هم در حقیقت در کشاکش تأسیس نهادها در ایران مستقر شه و نهایتاً منجر به توسعه‌ای بشه. جان مایه ترقی بود، این ترقی مشخصاً ترقی حال احوال ایرانی بود، اقتصادش، اجتماعش و مناسباتش درون خودش و با حاکمیت. مجموعاً جان مایش جان مایه ترقی خواهانه بود. کاربرد این ایدئولوژی اصلاحی بود، یعنی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی میتوانست در ایران به اصطلاح به عنوان یک ایدئولوژی کاربردی کارکرد اصلاحی داشته باشه. عمل ما به ازایش این بودش که صاحبان این ایدئولوژی دست به تنبیر افکار زدن. تنبیر افکار بیشتر در سطح نخبگان بود، کمتر نشت و نشیب توده‌ای و عمومی داشت و نهایتاً افق‌سازی برای جامعه ایران. سوسیال دموکرات‌ها صادق‌تر بودن، مایه‌های ایرانی مذهبیشون هم خیلی جدی‌تر از لیبرال دموکرات‌ها بود. یکیشون مرحوم طالبوف بود که پیرمرد بسیار پاکنهادی بود، و دومی هم میرزا آقاخان کرمانی که عنوان میشه اولین سوسیالی در حقیقت ایران هست، سوسیالیستی که مبنای در حقیقت جهانبینی توحیدی داشته و نیچریست یا طبیعتگرا و به ادبیات امروز مارکسیست هم نبوده. سیر تحول این ایدئولوژی هم ما قبل مشروطه طی شده، تقریبا همزمان با سیر لیبرال دموکراسی در ایران. عناصر درون این ایدئولوژی سوسیال دموکراسی متنوع تر هست. ضمن این که به مهار مطلقه در حقیقت میل داره، مذهب نو رو در درون داره، با نفی خرافه به طور جدی برخورد میکنه. هر دو نفر با خرافه در حقیقت درگیری تاریخی دارن. حریت اهمیت ویژه داره براش، و به خصوص مساوات و عدالت. جانمایش ترقی عدالته، یعنی اگر جانمایه لیبرال دموکراسی فقط ترقی بود، این جانمایش دو عنصر است: ترقی و عدالت. کاربردش هم کاربرد اصلاحی داشت، میتوانست داشته باشه، هم تو حاکمیت هم تو جامعه. یک کاربرد اقتصادی اجتماعی تعدیلی رو هم با خودش حمل میکرد. عمل مابعزاش تنویر بود، به خصوص شخص طالبوف با ادبیات استعارش و با نفی خرافش و با نقد مذهب سنتی نقش ویژه‌ای در دوران خودش در تنویر افکار عمومی داشت. و بچه دیگه هم آرمانسازی، یک گونه دلی عقلی هم در دوران مشروطه گل کرد که شاخصهاش و حاملهاش خیلی تیپای فکری و اندیشمندی نبودن. یکیشون مرحوم طباطبایی بود، یکیشون هم مرحوم شیخادی نجم‌آبادی که بیشتر فعال بودن و با دل به مشروطه پیوسته بودن. و قبلا یک گزاره‌ای قرائت شد از مرحوم طباطبایی که ایشون عنوان میکرد: ما شنیده بودیم که در کشورهای دیگه مشروطه منجر به این سلسله تحولات شده، انسان رو آزاد کرده، به کرامت انسان اندیشیده، ما دلداده ای تفکر شدیم. مرحوم شیخ هادی هم خودش یک فعال اجتماعی بود، در جنبش مدرسه سازی در ایران نقش داشت. خانوادهش خانواده پیشرفته بودن، دخترشون از زنان در حقیقت پیشرفته و فعال صدر مشروطه بود. قبلا دیدیم که زمانی که رشدیه به تأسیس مدرسه در ایران تهران دست زد، شیخ هادی شهریه 500 کودک بی‌بضاعت رو تقبل کرد. نقش ویژه‌ای داشت شیخ هادی در تحولات اجتماعی دوره. این گونه از ایدئولوژی دلی عقلی در متن مشروطه تکوین پیدا کرد و قبلش ردپایی ازش دیده نمی‌شد. این گونه هم مهار مطلقه رو در درون داشت، مذهب مدارا، حریت و مساوات. جانمایش ترقی بود با گرایش انسانی. هر دو به خصوص شیخ هادی گرایش انسانی ویژه داشتن، با اینکه خودشون آخوند بودن و مذهبی بودن و متشرع بودن، بیش از در حقیقت سایر آیتم ها در ایدئولوژیشون به انسان بها میدادن. کاربرد این ایدئولوژی هم اصلاحی بود. هم مرحوم طباطبایی اصلاحگر بود و رهبری اصلاح طلبانش و دیدگاهاش در مشروط کارگر افتاد، و هم مرحوم نجم‌آبادی در یک مدار پایین‌تر از مرحوم طباطبایی. این ایدئولوژی به خصوص در شخص سید محمد طباطبایی که تشخص هم پیدا کرده بود، تشخصی برتر از سید عبدالله بهبهانی، چون سید عبدالله بهبهانی خصلت‌هایی داشت، عصبی بود، برخوردهایی میکرد که منجر به اصطلاح ملکوک شدنش میشد. حرف و حدیث‌هایی هم پشتش بود. اما سید محمد طباطبایی نه، هم خود شفاف بود، هم جامعه تصویر شفافی ازش داشت. لذا این ایدئولوژی که تشخص پیدا میکرد در سید محمد طباطبایی، در بسیج عمومی جامعه ایران نقشه ویژه ایفا کرد و همینطور در پیش برد. خط دیگه خط نجف بود، خط مثلث مازندرانی، تهرانی و مرحوم آخوند بزرگ، آخوند خراسانی. ایدئولوژی اینها در متن مشروطه تکوین پیدا کرد. قبلا ذهن فعال روشنی داشتن رو اندیشه سیاسی در شیعه، اما خب بستری وجود نداشت برای ترشح اندیشه شون. ولی تصادم تاریخی مشروط طلبان و مشروع خواهان به نمایندگی شیخ فضل الله و پشتش باعث شد که خط نجف تئوریزه بشه ایدئولوژیش و تئوری‌هاش رو مطرح بکنه. عناصر این ایدئولوژی مذهب بود، مهار مطلقه بود، عقل بود، خیلی به عقل بها میداد آخوند، و عدل. عدل فراتر از عدالت اقتصادی اجتماعی، عدل که در حقیقت بالاتر از عدالت قرار میگیره. جانمایش ترقی بود و الهیت، ترقی که در درون خودش الهیت رو هم تضمین بکنه، الهیت برای جامعه ایران، ترقی برای جامعه ایران. کاربرد این ایدئولوژیک دو وجه بود، هم به کار اصلاح میخورد، یعنی فاز اون موقع جامعه ایران این ایدئولوژی رو پذیرا شد، و هم اجتهادی در درونش بود، اجتهادی که قبل مثلا توی سید محمد طباطبایی، توی خدمت شما ذهن شیخ هادی نجم آبادی اجتهاد نبود، پاک تینت های حامی مشروطه بودن، ولی خط نجف به خصوص آخون اجتهادی هم کرد و همین که مشروطه رو پذیرفت و همینطور که آشتی قائل شد بین شعر و عرف، در حد خودشون اجتهاد تاریخی بزرگی رو بهش دست زدن. عمل ما به ازایشون خب یکیش تایید و حمایت از مشروطه بود، و دومی مجموعه کسانی که به مشروطه گرویده بودن در پی تایید و حمایت خط نجف از مشروطه اعتماد جدی پیدا کردند و جدی تر از پیش به مشروطه گرویدند، از جمله مثلا ستارخان به همین ترتیب، یا وقتی که شاه محمد علی شاه آرام آرام عقب نشست، فتوای به اصطلاح آخوند روش تأثیر گذاشته بود، یعنی بسیار بسیار خط نجف به خصوص ذیل اصلی مثلثش که آخوند خراسانی بود پربر بودن، اعتماد عموم رو جلب کرد. در دل این نهله ها مرحوم ناینی خودش فردی بود که ابعاد یک نهله رو داشت. شرایط اندیشه ایدئولوژیک ناینی بعد از استبداد صغیر بود و در اوج جنگ به اصطلاح مشروع طلب ها و مشروط خواه ها، عناصرش مذهب بود، مهار کردن مطلقه بود، آشتی شرع و عقل، یعنی کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه، جوهرش و جانمایهش آشتی شرع و عقل. جانمایه ایدئولوژی مرحوم ناینی ترقی بود و الهیت انسانی، بیش از خط نجف به انسان و انسانیت انسان بها میداد. کاربرد ایدئولوژی ناینی هم اصلاحی بود هم اجتهادی. عمل ما به ازایش، اگر که خط نجف حمایت تئوریک سیاسی کردن از مشروطه، ناینی حمایت خلدس و خالص تئوریک کرد از اندیشه مشروطه در ایران، یا الگو هم ارائه داد. عمل ما به ازایش ارائه الگوی آشتی شرع و عقل بود، یا شرع و عرف، به این مفهوم که مذهب میتواند با دنیای مدرن و نهادهاش و چیدمان نهادهاش و محتوای این نهادها کنار بیاد. خب یه خطم خط مشروعه بود که در متن مشروطه شکل گرفت، البته کریستال های ذهن از قبل بسته شده بود ولی بروز و ظهورش در متن مشروطه بود. عناصرش شرع بود، یعنی اینقدر که به شرع بها میدادن به مذهب، به خود مذهب بها نمیدادن، به شریعت. مطلقیت بود، یعنی مدافع سرسخت بازحیای مطلقیت در ایران بودن، و حق ویژه برای روحانیتی از نوع خودشون. ایدئولوژیشون رو در حقیقت فشرده می کردی، شرع و مطلقیت و حق و ویژه سه تا عنصرش بود که شیراوش یا جانمایش می شود این که ما نماینده خدا هستیم. جانمایه ایدئولوژی نمایندگی خدا بود، اینکه شورا مذمومه، عقل مذمومه، تحصیل مذمومه، مشورت مذمومه، اینا نشون دهنده این بودش که ما هستیم، ما نماینده خداییم و حق ویژه برای خودشون قائل بودن، و ما به عنوان یک طبقه ممتازه که نمایندگی از خدا رو داریم، به جای نهاد مشورت و تعقل جمعی و پارلمنت و و و و خودمون کفایت تاریخی میکنیم. کاربرد این ایدئولوژی حفظ مطلقه بود و باستولید استبداد دووچی سابق، استبداد سیاسی و استبداد ایدئولوژیک. عمل ما به ازایشون این بود که اگر روحانیون مشروط خواه بسیج عمومی کردن، اینها بسیج عمومی نکردن، طیف هایی از جامعه شهری ایران رو به خصوص تهران رو بسیج کردن و عمل ما به ازای دومشون این بود که مانع تاریخی در مقابل رشد و گسترش مشروطیت و تعمیقش در ایران شدن. یعنی خود جنگ بین مشروعه و مشروطه میشه گفت که بخش مهمی از انرژی مشروطه خواها رو به خودش اختصاص داد و باعث استهلاک جنبش مشروطه به سهم خودش شد. اما برایند ایدئولوژیک جنبش مشروطه این بود که خب در دوران مشروطه تکوین پیدا کرد، عناصر اصلیش مهار مطلقه، حریت، مساوات، عدالت، اسلامیت و ایرانیت بود. جانمایش هم ترقی ایران بود، هم کرامت انسانی که زیر دست و پای قاجارها و ایل و قبیله های قبل از قاجار له شده بود بی صدا. کاربرد این ایدئولوژی اصلاحی بود و تحولی، میتوانست هم به اصلاح اجتماعی و اصلاح حاکمیت و هم به یک تحول اساسی در جامعه ایران بیانجامه که تا حدودی منجر شد و عمل ما به ازایش تنویر عام افکار بود و نهایتا بسیج عمومی. میرسیم به جنگل. جنگل خود میرزا صاحب ایدئولوژی بود، جنبش جنگل هم طبیعتا حامل ایدئولوژی بود، یک رگه چپ مارکسیست هم داشت که روایت خاص خودشو داره. ایدئولوژی فرد میرزا شرایط تکوینش ما قبل جنگل بود، یعنی به این ترتیب که توی مشروطه گیلان بود به مشروطه تهران پیوست، تجربه عامی از دولت در تبعید داشت، خدمت شما رویکرد پژوهشی داشت. یک دهه حدوداً طول کشید تا کریستال‌های ایدئولوژیک ذهن کوچک خان به عنوان رهبر جنگل بسته بشه. مثلا خلق الصاعه نبود، تو جنگل شکل نگرفت، ما قبل جنگل شکل گرفت. عناصرش خب مذهب بود، ملیت بود، عدالت بود، مساوات بود، آزادی بود و منش. با کوچک خان منش هم جزئی از ایدئولوژی شد و به درستی جزئی از ایدئولوژی شد. جان مایش یکی هویت بود، هویت ایرانی که از چند سو تحت تهاجم بود، از سوی قزاق‌ها به نمایندگی رضاخان، از سوی انگلستان، از سوی بقایای ارتجاع روسیه و از سوی استبداد به اصطلاح باقی مونده از قاجار و در پی راقیت ایران هم ترقی و توسعه هم بود. کاربرد این ایدئولوژی این بود که منجر به ایجاد یک مقاومت انقلابی و نهاد مقاومت در منطقه جنگل گیلان شد و کاربرد دیگرش مشارکت اهالی منطقه بود، جلب مشارکت اهالی منطقه. عمل ما به ازا بسیج منطقه‌ای و تشکیل حکومت. جنبش جنگل که میرزا هم توشه، حشمت هم توشه، کسمایی زمیندار هم توشه و چپ هم توشن و توده مردم هم توشن، سرجمعشون ایدئولوژی رو در متن جنگل شکل گرفت. ایدئولوژی اینها مذهب عام بود، ملیت بود، عدالت بود و آزادی. جان مایش هویت ایرانی بود مقابل ترک‌تازی امپریالیسم مسلط انگلستان در اون دوره که در غیاب روسیه سابق قدرت مانور جدی‌تری پیدا کرده بود. کاربرد اینم این بود که یک مقاومت انقلابی در منطقه رو سامان داد و عمل ما به ازاش بسیج محلی و تشکیل حکومت در دو مرحله، یکی حکومت گیلان و دومی حکومت جمهوری شورایی که حدوداً یک سال قبل از سرکوب کامل جنبش جنگل اتفاق افتاد. یه رگه مارکسیست هم داشت که شرایط تکوین فکرشون تیپای مثل حیدرخان، مثل احسان الله خان قبل از مشروطه، قبل از جنگل بود. حد فاصل مشروطه تا جنگل و حیدرخان و خانوادش فعال بودن، فکر سوسیال با زیربنای فلسفی مارکسیستی پیدا کرده بودن. عناصر این ایدئولوژی سوسیالیسم بود و عدالت. جان مایش هویت خاص بود، یعنی هویت مارکسیستی درون جنبش جنگل. کاربردش مقاومت بود و ضمناً تمامیت خواهی. دو بار دست به کودتا زدن علیه میرزا، نشون دهنده این بود که این ایدئولوژی کاربرد تمامیت خواهانه و اتوریته طلب و رهبری طلب هم داره. عمل ما به ازاشون مشارکت جهتدار بود در درون جنبش جنگل. میرسیم به نهضت ملی. اینجا یه ایدئولوژی فردی دکتر مصدقه و یک ایدئولوژی گروهی جریان‌های درون جبهه ملی اول. دکتر مصدق ایدئولوژی که داشت ما قبل نهضت ملی کریستالاش بسته شده بود، از دوران مشروطه و احزاب ابتدای مشروطه و فترت بعد از مشروطه و استبداد رضاخان و تیپی هم بود که خب از زندان رفته بود، هم تبعید شده بود در بیرجند سال 1318، لذا از حوزچه های مختلف فکری و تجربی و لمس و استکاک گذشته بود. ایدئولوژیش یه مقدار آببندی شده بود به اصطلاح. عناصر این ایدئولوژی هویت بود، ملیت بود، توسعه بود، مشارکت خیلی نقش جدی داشته. ایدئولوژی مشارکتی رو دکتر مصدق به ایران بود، میشه گفتش که مشارکتی ترین ایدئولوژی که تا حالا تو ایران در یک نهضت اجتماعی آمده ایدئولوژی دکتر مصدق. به تولید بها میداد و آزادی و پرنسیپ‌ها و سنن دموکراتیک خاص خودش هم مصدق در اون ایدئولوژیش حمل میکرد. ایدئولوژیش با اینکه فرد ایدئولوژیکی نبود و هیچ وقت هم ادعای ایدئولوژی نمیکرد و به ظاهر دین رو از سیاست جدا میدونست، اما خب برای خودش ایدئولوژی چند عنصره ای داشت. جانمایه این ایدئولوژی توسعه در اون جوش بود، یعنی آخر سر این 6-7 عنصر رو به هم در حقیقت میزدی و فشرده میکردی، معجونش توسعه در اون جوش جامعه ایران. کاربرد این ایدئولوژی این بود که به هر حال یک جنبشی رو به راه انداخت و رهبری کرد و وجه دومش هم مشارکتی رو در درون آحاد جامعه ایران رقم زد. عمل ما به ازای ایدئولوژی فردی دکتر مصدق نهضت سراسری مشارکتی بود. اما مجموعه نیروهای درون جبهه ملی اول که بیشتر احزاب ملی بودن، خب گروه ملیون رو تشکیل میدادن. شرایط تکوین همونطور که قبلا مشاهده کردیم ابتدای دهه 20 بود، یعنی آستانه نهضت ملی، زمانی که انجمن مهندسین تشکیل شد. انجمن مهندسین کسانی بودند، مهندسینی بودند که بخششون خارج تحصیل کرده بودند، بخششون هم در ایران. شعار کار ایرانی برای ایرانی به دست ایرانی را اول بار اونها مطرح کردند و میشه گفتش که حدود 7-8 سال قبل از نهضت ملی کریستال‌های ایدئولوژیک ذهن جبهه ملی اولی ها بسته شده بود. آستانه نهضت ملی، عناصر ایدئولوژی جبهه ملی اول هویت بود، ملیت بود، توسعه بود و آزادی. جانمایه شد بورژوازی ملی، یعنی از مبانی که حزب ایران که بنیانگذارانش همون بنیانگذاران انجمن مهندسی بودن، مهندسین بودن، جانمایه بورژوازی ملی در میان. خب این جانمایه از ایدئولوژی دکتر مصدق هم برمی تراوید. از فصل مشترک ایدئولوژی مصدق و ایدئولوژی حزب ایران بورژوازی ملی شکل گرفت. خب کاربرد ایدئولوژی گروهی یا ایدئولوژی مجموعه نیروهای ملی درون نهضت ملی که تلنگر به دوران بود و نقش مکمل ایدئولوژی دکتر مصدق رو ایفا کرد و عمل معابضایش هم مشارکت فعال در نهضت ملی بود. 3942 قابل به اصطلاح بخش بندی هست به ایدئولوژی روشنفکری و ایدئولوژی روحانیت. ایدئولوژی روشنفکری دور خودش به دو تا حوزه قابل قسمت هست، که نهضت آزادی به عنوان یک جریان نوتأسیس و دومی هم جبهه ملی دوم. خط اول یا سطر اول در برگیرنده ایدئولوژی به اصطلاح نو تراوش نهضت آزادی در کوروش 3942 است. این ایدئولوژی هم ما قبل دوران تکوین پیدا کرده بود و حزبی هم نبود و بانیانش برای خودشون صاحب ایدئولوژی بودن، مثل آقای طالقانی و مهندس بازرگان و تا حدودی دکتر صحابی. عناصر ایدئولوژی مذهب نو بود، ملیت بود با گرایش مصدقی و توسعه و آزادی و طبیعتا نفی مطلقیت پهلوی دوم. جانمایش ایرانیت اسلامیت بود یا همین ملی مذهبی. کاربردش به اصطلاح دو عنصره بود، هم روشنفکران رو ترغیب میکرد و کاربرد دومش روحانیون رو تصحیح میکرد. یعنی یک ایدئولوژی بود که یک کارکرد ترغیبی برای روشنفکری ایران داشته، کاربرد تصحیحی برای روحانیونی که انگیزشون برای اعتراض به وضع موجود زن بود و زمین. عمل ما به ازای این ایدئولوژی تنویر عمومی بود، تحلیلگری بود و ارتقاء دیدگاه روحانیت دوره. سطر دوم مربوط میشه به ایدئولوژی جبهه ملی دوم که سال 39 تأسیس شد. ادامه جبهه ملی اول بود، حرف نوتری از جبهه ملی اول نداشت. جبهه ملی اول به هر حال نو بود، سازماندهیش، طرحش، ایدهش و ایدئولوژیش، ولی جبهه ملی دوم تکرار و تکرار جبهه ملی اول بود در اشل کوچکتر. عناصری که حمل میکرد ملیت بود، توسعه بود، آزادی بود و جانمایش ملیت کلاسیک بود. کاربردش اعلام موجودیت مجدد جبهه ملی بود و عمل ما به ازایش هم حضور خیلی کلاسیک در دوران 39 تا 42. رگه روحانیش خب بخشی از ایدئولوژیش، بخش اعظمش قبل از نهضت 39-42 شکل گرفته بود، بخشیش بروز خاص پیدا میکرد در مقابله با عینیت جامعه ایران در ابتدای دهه 1340. عنصر اصلیش شعر بود، جانمایش فقهی بود که سیاسی شده بود. اگر فقه تنباکو که متعلق به دیدگاه میرزای بزرگ بود سیاسی نشده بود، ولی این فقه سیاسی هم شد در شرایط خاص خودش. کاربردش بسیج بود و تحریک عمومی و بسیج صنف روحانیت. عمل ما به ازایش بر پایه یک نهضت اعتراضی بود. میرسیم آرا آرا به اصطلاح سطوح پایینی جدول. دهه 40 و 50 هست که دو جریان و یک فرد بروز و ظهور داشتن. جریان اول سازمان مجاهدین، جریان دوم که باز سازمانی بود فدایی ها، و فرد مرحوم شریعتی. سازمان مجاهدین ایدئولوژیش ما قبل و آستان در حقیقت دهه 50 شکل گرفت، یعنی از ابتدای دهه 40 که فعالین در دوران دانشجویی سیر می‌کردند، بعد از دوران دانشجویی بنیانگذار شدند، یک دهه طول کشید حدوداً برای تکوین ایدئولوژیشون. عناصر این ایدئولوژی مذهب نو بود، هویت بود، کرامت بود، عدالت بود، آزادی و منش در دوران مدرن‌تر و نوین‌تر. و اینجا دیگه ایدئولوژی برخلاف دوران‌های قبل تبدیل به یک دستگاه شد، جهان‌بینی داشت و راهنمای عملی از دل این جهان بینی بیرون می آمد. جان مایه این ایدئولوژی بود که عامل تغییر بود، یعنی ایدئولوژی عامل تغییر می شد. همه این عناصر رو با هم جمع بکنی و مخرج مشترک بگیری، از توش ضرورت تغییر بیرون می آمد. کاربرد این ایدئولوژی سازمانی سازمانی یافته، کاربردش انقلابی بود و در مسیر تغییر می توانست مورد استفاده قرار بگیرد. عمل ما به ازایش عمل سازمانی بود با برد اجتماعی و فرهنگسازی خاص خودش. فداییان خب نسبت به مجاهدین کمتر کار فکری کردن، ادبیاتشون هم محدودتر بود، اما به هر حال برای خودشون دستگاه ایدئولوژیک داشتن. دستگاه ایدئولوژیک اونها با مسائل جزنی و احمدزاده ها و پویان باز از درون جنبش دانشجویی 39-42 شروع شد تا آستان دهه 50 آمد و حدوداً یک دهه رو به خودش اختصاص داد. عناصرش مبنای فلسفی بود، سوسیالیسم بود، کرامت بود، آزادی بود و برای خودشون چریکای فدایی مرامی هم داشتن. جانمایه ایدئولوژی اونا عملیت تغییر بود، کاربردش انقلابی بود و عمل مابعضایشون هم عمل سازمان یافته سازمانی بود. اما شریعتی فرق بود و او هم ایدئولوژیش از انتهای دهه 30 شکل گرفته بود و آرام آرام در دهه 40 تکوین پیدا کرد و در آستان دهه 50 به یک بلوغ نوین و مجددی دست پیدا کرد. عناصرش مذهب نو، اجتهاد خیلی مهم بود توی ایدئولوژی شریعتی، اجتهاد یک جوان مقابل جریان سنتی روحانیت تو حوزه‌های مثل انتظار، مثل شعائر، مثل حج و و دست به اجتهادهای خیلی جدی و نوعی زد. کرامت، عدالت و آزاد. جانمایش این بود که عامل تحول میتونست بشه، تحول به اصطلاح کیفی در اندیشه و در تفکر. کاربردش این بود که تفسیری بود که منجر به تغییر میتونست بشه و شد. عمل ما به ازاش فرهنگسازی بسیار گسترده تر از فرهنگسازی جریان های سازمانی در ایران و کاربرد دومش هم تجهیز نسل نو به یک اندیشه جدید. به انقلاب وارد میشیم. تقریبا نهره های درون انقلاب رو ما قبلا بررسی کردیم. ایدئولوژی های خمینی، ایدئولوژی جریان های کلاسیک مثل نهضت آزادی و جبهه ملی و نسل متأخر و همچنین ایدئولوژی های نسل جدید که بخششون سازمانی بودن و بخششون هم معطوف بودن به تلاش های فردی شریعت. مثلا انقلاب یک گونه عمومی داره که مرجو نیست که محصول تلاش های دوران قبل به خصوص دهه 40 و 50 است. این گونه که گونه عمومی است و نسل انقلاب رو در حقیقت پوشش میده، شرایط تکوینش ما قبل انقلاب 57 و در آستان انقلاب 57، عامل عناصری مثل مذهب نو، کرامت، هویت، عدالت و آزادی است. جانمایش این که عامل تحول بود و عامل تحول شد. کاربردش هم انقلابی بود هم به اصطلاح رادیکال و اساسی، منجر به عمل ما به ازاش، منجر به انقلاب شد، سرنگونی و بدیل سازی جمهوری اسلامی به جای سلطنت تاریخی. اما اصلاحات خب اگر یادتون باشه در دوران خودش رگه های مختلف رو بررسی کردیم، ولی اینجا یه برایند عمومی داره، یعنی مجموعه نیروها ائم از مذهبی ها، لائیک ها، جریانی که از دل حاکمیت به نمایندگی دکتر سروش درآمد و جریان های مذهبی و ملی مذهبی بیرون حاکمیت، برایند عمومی ایدئولوژیشون که ما قبل اتفاق خرداد 76 و در آستان شکل گرفت، مهار مطلقه جدید بود از نوع جمهوری اسلامیش. عنصر بعدی تکثر و پلورالیسم بود، دموکراسی بود و مشارکت. جانمایش دموکراسی مشارکتی بود، کاربردش اصلاحی بود و عمل ما به ازاش تحول اجتماعی و تأسیس دولت جدید. خب ایدئولوژی رو پشت سر میذاریم، میرسیم به برد اجتماعی فرازها. تنباکو برد صنفی بود، یعنی تمام صنف رو به خط کرد. ائمه از به اصطلاح رأس صنف، ملک و تجار، بعد رؤسای صنف توتون و تنباکو پایین‌تر، بعد پایین‌تر از اونها بنکدارا و بدنه بازار، کل صنف رو به طور جدی احاطه کرد. بسیار به لحاظ صنفی پربرد بود. در مرحله حکم میرزای بزرگ برد اجتماعی بسیار زیادی پیدا کرد، به درون حرم ناصرالدین شاه، به درون اقشار اجتماعی، حتی لومپنهای جامعه ایران که قبلا بررسی کردیم، حتی اقلیت‌های مذهبی رو تحت تأثیر قرار داد. اقلیت‌های مذهبی هم توتون و تنباکو رو به اعتبار حکم میرزا تحریم کردن و حتی بین فرنگی معاب‌ها و از فرنگ برگشته ها، یعنی برد اجتماعی حد اکثری داشت از سنتی ترین لایه‌های جامعه ایران و درون دربار و رگه های فرهیخته و منور الفکر و اروپای معاب جامعه ایران. مشروطه بسیار پربرد اجتماعی بود، یعنی میشه گفت که تمامیت جامعه شهری ایران رو در بر گرفت و لایه های اصطلاح درون جامعه شهری رو جنگل برد منطقه‌ای داشت و فقط بخشی از گیلان رو پوشش داد. نهضت ملی فراگیری ویژه‌ای داشت. برای اول بار همه در حقیقت آحاد جامعه ایران و طبقات و صنوفش رو در بر گرفت. از تکنوکرات‌ها، از نفتگرها، کارگران صنعتی و سنتی، بخشی از جامعه روستایی، جامعه دانشگاهی و تحصیل کرده ایران و نهایتاً همه رو در بر گرفت. فراگیری ویژه‌ای داشت. 3942 برد خیلی عمومی داشت. همه لایه‌ها رو در بر نمی گرفت. 45 جنبش مسلحانه پربرد بود در جامعه خاص سیاسی ایران، در دانشگاه و بین نیروهای قدیمی و بین بخشی از روحانیت پربرد بود و نیرو هم جذب کرد. برد اجتماعیش محدود بود، لایه‌هایی از توده رو به خودش جذب کرد، اما این جذب و جلب محدود بود. اما پژواک عمومی گسترده ای داشت، یعنی با ترورا، با عملها، با اعدامها، با شهادتها پژواک عمومی جدی پیدا کرد. جریان شریعتی بسیار پربرد بود در حوزه جامعه سیاسی و روشنفکری ایران، پربردتر از جنبش مسلحانه. و برد اجتماعی به اصطلاح متوسطی داشت. انقلاب 57 بسیار پربرد بود به لحاظ اجتماعی و فراگیر، نه به فراگیری نهضت ملی اما به سهم خودش فراگیر بود. اصلاحات هم یک جریان پربرد اجتماعی بود در سطح شهری. برد جغرافیایی 8 فراز، تنباکو خب یک پایتخت محور داشت، مرکز محور بود. بعد خدمت شما کلان شهرهایی مثل اصفهان و کرمان و شیراز رو به طور جدی پوشش داد و غیر روستایی بود، یعنی به هیچ وجه به سطح روستاها جنبش تنباکو کشیده نشد. یک جنبش شهری بود با مرکزیت تهران و حمایت 3 یا 4 کلان شهر. اما مشروطه خب یک پایتخت فعال، کلان شهر خاص که تبریز اصلا خودش یک مدل مستقل از تهران بود، هم روشن فکر و فرهیخته داشت، هم قبلا دیدیم صاحب رساله داشت، سازمانده داشت، دست به جیب داشت، مجاهد داشت، فدایی داشت، خیلی پروپیمانتر از تهران بود. لذا یک پایتخت که محور جنبش بود، یک کلان شهر خاص و بقیه کلان شهرها مثل اصفهان، مثل کرمان، مثل شیراز و شهرهای کوچک درجه 2 و 3 رو هم به خودش در حقیقت جلب و جذب میکرد، ولی مشروطاً غیر روستایی بود مثل تنباکو. جنگل برعکس، چون به اصطلاح متن تو جنگل بود، در حوزه جنگل هم متعدد روستا وجود داشت، مقدمتاً یک جنبشی بود با گرایش روستایی و معطوف به دهقانان و روستاییان و در درجه دوم شهری. اونقدر که توده روستایی جذب کرد، روشنفکر و بروکرات و تکنوکرات شهری جذب نکرد. نهضت ملی وضعیت خاص خودش رو داشت، یک پایتخت فعال همه جانبه که همه نیروها اونجا متمرکز بودن، یک خوزستان که به اصطلاح منطقه نفتخیز بود و با ویلای تاریخی بول منطقه نفتخیز خوزستان سر گرفته بود. کلان شهرهای فعالی داشت مثل اصفهان، مثل شیراز و بقیه کلان شهرها. خرد شهرها رو به خودش جذب کرده بود و با نبوغ و بداعت دکتر مصدق که 20% بهره مالکانه رو لغو کرد و شورای دهودستان رو در 23,000 خورده روستا در ایران سامان داد و مستقر کرد، جنبش عملا به سطح روستا ها کشیده شد. 3942 یک پایتخت محور داره، یک جامعه کلان شهری داره مثلا اصفهان، باز شیراز، داودوری، کرمان، خب مشهد، و یک کوچک شهر خاص هم داره که بوم هست، به اعتبار اینکه آقای خمینی اونجا سکونت داشت و حوزه علمی سیاسی شده اونجا بود و 8 مرجعی که در کنار آقای خمینی به اصطلاح اعتراض علیه وضع موجود در کادر ذهنیت خودشون برخواسته بودن. نقطه چین روستایی هم داشت، مثلا همین پیشوای ورامین دهقاناش روز 15 خرداد کفن پوش به سمت تهران حرکت کردن که قبل از ورامین مورد در حقیقت تهاجم قرار گرفتن و شهید شدن. نقطه چین روستایی داشت. 45 جنبش مسلحانه مرکز محور بود، حسینی هم که تو تهران بود. جنبش مسلحانه سرایت های منطقه‌ای هم داشت، به منطقه گیلان که خب چپ بودن فدایی ها، به خرم‌آباد که گرایش فدایی داشت، به خوزستان که هسته های مسلح مذهبی تشکیل شده بود، تا حدودی به فارس که بخشی از بچه های اولیه مجاهدین اهل فارس بودن و ریشه فارسی داشتن. همگی رو نبود در ایران، مرکز محور بود با سرایت های موردی منطقه‌ای. انقلاب 57 خب یک پایتختی داشت که بزرگتر از دورانهای قبل بود و انقلاب همه‌گیر در پایتخت. کلانشهرها دیگه همه کلانشهرها رو به خودش جذب کرده بود، اهواز و شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد و کوچک شهرها یک پرتو روستایی هم داشت و نمیشه گفت انقلاب 57 روستایی، هم پرتو روستایی داشت، در جاهایی به روستاها پرتو افشانی میکرد. اصلاحات خب بیشتر اتفاقات تو تهران رخ میداد، مرکز محوری داشت، تا حدودی کلان شهری بود، برخی از شهرهای کوچک رو هم در بر گرفت و مثل بخش مهمی از فرانسه غیر روستایی بود. میرسیم به لوح آخر که آخر بحثم هست، جهتگیری طبقاتی هشت فراز، با این توضیح که در حقیقت جنبش ها در ایران جنبش های بیشتر سیاسی فکری اجتماعی بودن تا طبقاتی، بذار هیچ کدومشون غیر از جنگل خیلی حامل منافع طبقاتی نبودن. البته تنباکو خوب وضعیت خاص خودشو داره، قرارداد علیه منافع یک طبقه یا یک سنف بود، اون سنف و طبقه آگاه بود و خودآگاه بود به وضعیت خودش و منافع خودش. از جنبش تنباکو برخلاف بقیه جنبش ها که حامل منافع طبقاتی نبودن، به طور مشخص و مستقیم و شفاف حامل منافع طبقاتی صنف تجار جون تنباکو بود و منافع زیر طبقه که حالا خرده فروش ها و پیشه‌ورای صنف رو هم در بر میره. مشروطه جنبش فرودستان بود. دیدیم که فرودستان در تهران و شهرستان ها به شدت فعال شدن، محرومان فرودستان، بخشی از همین فرودستان در هیئت 60 و چند نماینده صنوف به مجلس اول راه پیدا کردن و سمتگیری قوانین مجلس صدر هم مثل برانداختن تویول یا مواردی از این دست سمتگیری طبقاتی داشت در ابتدای کار. جنگل خب آرمان طبقاتی داشت، ادبیات طبقاتی داشت، سمتگیریش طبقاتی بود، اصلاحات ارضی محدودی در منطقه شکل گرفت، زمین مصادره شد، به روستاییان بی زمین بخشیده شد و سمتگیری طبقاتیش به سوی طبقه اصلی منطقه بود که منطقه خب فلاحتی بود و فلاحت منطقه متنوع بود، هم زراعت بود، هم باغات بود، هم جنگل بود، هم شیلات بود، یعنی چهار بخش به اصطلاح کلاسیک کشاورزی که زراعت هست و جنگلداری هست و دامداری هست و طیور و شیلات در منطقه در حقیقت مورد نظر وجود داشت. لذا جهتگیری طبقاتی به نفع طبقه فعال در جنگل قابل رهگیری و ردگیری بود. نهضت ملی به سمت منافع بورژوازی ملی در ایران گام برمی‌داشت و شخص دکتر مصدق در دوران 27 ماه 15 روز نخست وزیریش منافع طبقات مولده رو هم مد نظر داشت هم پیگیری می‌کرد. تأسیس سازمان بیمه های کارگری که سازمان تأمین اجتماعی الان، لغو 20% بهره مالکانه، افزایش ضریب حقوق معلمین و فرهنگیان در جایی که ضریب حقوق بقیه ثابت نگاه داشته شده بود، ساخت مسکن ارزون قیمت برای معلمان، تأسیس بانک کشاورزی در حمایت از در حقیقت دهقانان و کشاورزان، اینها همه جاپاهای بزرگی بود که دکتر مصدق با استفاده از اختیارات یک سالش در نیمه دوم حکومتش به نفع طبقات مولده اهم از معلم و دهقان و کارگر برداشت. 3942 خب یک جنبش ضد استبدادی بود، اما حوزه شناوری و سیالیت و منور بسیار وسیعی برای خرد و بورژوازی ایران فراهم کرد. بازار و بچه های بازار و کسبه و پیشه‌ور و محرومین شهری، ولی خب طبیعتا دستاورد طبقاتی نمیتوانست داشته باشه. 45 آرمان طبقاتی خب به وفور بود، هم از ناحیه فدایی ها و گروه های چپ، هم از ناحیه مجاهدی. آرمان ادبیات سمتگیری طبقاتی به سوی طبقه کارگر، محرومان شهری و دهقانان. بعضی ترورها سمت طبقاتی داشت، مثل ترور فاتح مدیر کارخانه جهانچید که کارگرها رو سرکوب خونین کرد و فدایی ها به تلافی در سال 53 ترورش کردن. انقلاب مطالبات فراطبقاتی بود و شعارها هم فراطبقاتی بود، سرنگونی سلطنت و نابودی شاه و تشکیل جمهوری و جمهوری که حالا شعارهای سگانه استقلال آزادی حکومت جمهوری اسلامی یا بعدن شد جمهوری اسلامی سن به اقتصاد و منافع طبقاتی شعارا و مطالبات شانه نمی سایید. اما انقلاب هم مثل مشروطه جنبش محرومان شهری بود و تحرک نسبی طبقاتی هم وجود داشت. کارگر سنتی، کارگر صنعتی، پیشه‌وران و به اصطلاح خرد بورژوازی شهری تحرک اصطلاح قابل ملاحظه ای در انقلاب 57 داشتن. اصلاحات هم مطالباتش همه فراطبقاتی بود، پاسخگو شدن قدرت و تکثر و و و و و و و متا در کنه خودش کاملا بی‌اعتنا بود به مسئله طبقاتی و مسئله صنفی در ایران. پس این مرورم تا به اینجا تموم شد. انشاءالله ما دو جلسه دیگر رو در دستور داریم. جلسه بعدی دستاوردها و ناکامی‌های اصلی و کلیدی و کیفی هشت فراز رو خواهیم داشت. جلسه آخر هم انشاءالله جنبندی کاملا فشرده ای به هشت فراز خواهیم داشت. بعد از 10-15 دقیقه خدمتتون خواهم. خسته نباشید.